واللعنه على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ونسمه. انشاءالله خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان ارواحنا فداه سلام الله علیه جل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از کنم در آغاز از همه عزیزان و اساتیدی که وقتشون رو میگیرن و فرصتشون رو در اختیار قرار دادن تشکر میکنم و عذرخواهی هم میکنم که بالاخره تقدیر اونجور هست که ما گوینده باشیم. درست اینه که ما مستمع باشیم و از فیض عزیزان بهره‌مند بشیم. نکته دوم، موضوعی رو که به من فرمودن خدمت عزیزان تقدیم کنم، قرار ما در این جلسات هست بحث خدا محوری است، همینطور که اعلام شده. و در این بحث دو محور اصلی وجود داره، یکی بحث خدا محوری در نظام آفرینش و نظام تکوین هست و مبتنی بر این تفکر خدا محوری در حوزه اراده و مسئولیت و توانایی های انسان هست. در قسمت اول و بخش اول بحث که بحث خدا محوری است در نظام آفرینش و تکوین، چند نکته را من تقدیم میکنم. یکی بحث مفهوم شناسی این خدا محوری است که خدا محوری یعنی چی و تحلیل خدا محوری است که به گمان ما بازگشت میکنه به کلمه توحید و لا اله الا الله و تفسیر این کلمه در نظام تکوین. و دوم نحوه سیر معرفتی ما تا رسیدن به این حقیقت و درک حقیقت توحید در نظام آفرینش هست. در بخش دوم بحثم که بحث خدا محوری در حوزه اختیار و مسئولیت انسان و توانایی های انسان و تکلیف انسان هست، باز باید اولا توضیح بدیم که دامنه مسئولیت و اختیار انسان کجاست و در کدام دامنه داریم بحث میکنیم از خدا محوری. آیا خدا محوری فقط در حوزه حیات باطنی و شخصی انسان موضوع بحث است یا در همه حوزه های حیات، اهم از حیات فردی و جمعی و تاریخی انسان؟ و دومی که خدا محوری رو باید معنا کرد که در حوزه اختیار انسان خدا محوری یعنی چه؟ و طبیعتاً مناسک خدا محوری رو هم که آداب حرکت ارادی انسان بر محور خدای متعال هست، محور الوهیت اوست، نیاز به تبیین داره. این سه نکته رو هم در بخش دوم حذف میکنم. اگر امکان بود انشاءالله در پایان بحثم فرصتی بود یک تحلیلی از بحث رو هم تقدیم میکنیم خدمت عزیزان که تفاوت این نگاه با نگاه های دیگه در چیست. اما در قسمت اول که بحث خدا محوری در نظام آفرینش هست، مقدمتاً این نکته را عرض بکنم که ما نگاهی که به خدا محوری در این عرصه داریم اثرگذار بر خدا محوری در حوزه اختیار و انگیزه ماست. یعنی این بحث نسبت به بحث دوم بحث مبنایی است و در واقع بناها و پیشفرض‌های بحث دوم را آماده میکنه و در اختیار ما قرار میده. اما معنایی که از خدا محوری میشه اراده کرد، من گمان میکنم روشنترین معناش همون محور بودن الوهیت خدای متعال نسبت به نظام آفرینشه. خدای متعال اله آفرینش است و در الوهیت بدیل نداره و الوهیت اوست که مدار همه کائنات هست. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. خدای متعال الله صاحب مقام الوهیته و الوهیت اوست که مدار آفرینش و هستیست. به تعبیر دیگه خدا محوری در نظام تکوین یعنی همون جریان کلمه لا اله الا الله و انحصار الوهیت به الوهیت خدای متعال در نظام آفرینش است. آفرینش هم الهی جز خدای متعال ندارد. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و ما بقی آلهه و بت‌ها و معبودها و محبوبها اسمایی هستند که ما بر اونها میگذاریم. در ورای این اسما یک حقیقتی، یک مسمایی نیست. این طوری نیست که واقعا اونا صاحب مقام الوهیت باشن. خب این الوهیتی که مدار عالم خلقت هست و نظام آفرینش هست معناش چیست؟ الوهیت یک معنایی در لغت داره و یک معنایی در اصطلاح معارف دینی ما داره که این دو معنا به همدیگه مرتبط و پیوسته هم هستن. در حوزه مفهوم شناسی الوهیت، اله یعنی اون موجودی که اون حقیقتی که در مقابل او تواضع می شود، خشوع می شود، تذلل می شه، از او استعانت جسته می شه و در مقابل عظمت او حیرتی پیدا می شه در موجود دیگر، از او تعبیر به اله می شود. اله اون موجودی است که در مقابل او تذلل و تحیر و خشوع و خضوع و استعانت و استکانت و شکستگی و اینها اتفاق میفته. منتها چه موجودی است که حقیقتا صاحب مقام الوهیت است؟ از نظر معارف دینی اله اون ذات مقدسی است که همه اسماء حسنا رو داراست، یعنی صاحب علم و قدرت و حیات و عزت و حکمت و سمع و بصر و قدرت و قیومیت و امثال این هاست. اگر یک حقیقتی، یک موجودی صاحب این شؤون نباشد واقعا اله نیست. اله اون کسی است که نسبت به موجود دیگه خالقه، نسبت به موجود دیگر رازقه، قیوم و نگه دارنده اوست، محی اوست، ممیت اوست، سمیع نسبت به اوست، مجیب نسبت به اوست، رحیم نسبت به اوست، غفور نسبت به اوست. اگر این شؤون رو نسبت به مخلوق نداشته باشه اله نیست. صرف این که ما یک موجودی رو اله خودمون عکس بکنیم و در مقابل او تواضع کنیم، تحیر کنیم، خشوع کنیم، سجده کنیم، او اله نمیشه. اگر همه عالم هم مشرک بشن و بت پرست بشن و در مقابل بت‌ها، در مقابل نفسشون، در مقابل شیطان خشوع و خضوع و تذلل و سجده کنن، این طور نیست که حقیقت توحید در مدار عالم به هم میخوره. یعنی واقعا دو تا اله در عالم پیدا میشه. اله واقعی یکی بیشتر نیست. ما بقی چیز اسما انسم میتموها انتم و آبا اکم، یک نامهای روی یک موجودات میگذارن، خدای باران، خدای باد، نمیدونم آلهه متعددی که فرض میکنن و برای رسیدن به این امکانات در مقابل اونا خضوع میکنن، تواضع میکنن، تذلل میکنن، در مقابل کبریای اونا حیرت میکنن. اینا توهماته، اسماء، نامگذاریه، هیچ واقعیت و مسمایی پشت سرش نیست. شما عنایت کنید قرآن وقتی مقایسه میکنه بین خدای متعال و بت‌هایی که مشرکین میپرستیدن، ببینید چجوری مقایسه میکنه، چجوری محکوم میکنه اون بت‌پرست‌ها و مشرک‌ها رو. گاهی سوال میکنه اینایی که میپرستید به شما نفعی میرسونن؟ ضرری به شما میتونن برسونن، چرا در مقابلشون سجده میکنید؟ نفع و ضرر شما دست اونهاست، یا نه نفعی به شما میرسونن نه ضرری به شما میرسونن. ابراهیم خلیل دیدید بعد از اون که بتخانه رو ویران کرد و تبر و گردن بت بزرگ گذاشت، وقتی آمدن سراغ ابراهیم خلیل و او رو مؤاخذه کردن، بهشون فرمود برید از بت بزرگ بپرسید. وقتی متوجه شدن و توجه کردن که این بت‌ها نمیتونن پاسخ بدن، زبان حرف زدن ندارن، ابراهیم خلیل بهشون اینجوری میفرماد: قال افتعبدون من دون الله، آیا غیر از خدا اون چیزی رو میپرستید که مالا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، نه نفعی به شما میرسونه نه ضرری، هیچ خیری برای شما نمیتونن داشته باشن، هیچ ضرری هم به شما نمیتونن برسونن. افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، که انهو انسان رو دعوت میکنن به تعقل در این که اله اون کسی است که نفع و ضرری برای انسان داشته باشه، یا امثال اینجور آیات. میفهمد آیا میشنون حرف شما رو؟ آیا اجابت میکنن شما رو؟ یا در اون آیه مبارکه معروفی که همه باشه آشنا هستید، میفهمد یا ایها الناس ضرب لکم مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله، اینایی که شما غیر از خدا صداشون میزنید، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، همشون دست به دست هم بدن یه پشه نمیتونن برای شما خلق کنن. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، و اگر پشه چیزی رو از اونها پس بگیره، اونا نمیتونن که چیزی رو از اونها به روایت نمیتونن ازش پس بگیرن. پس بنابراین دنبال چی هستید؟ شما دنبال این هستید که اونا منفعتی به شما برسونن، چیزی برای شما خلق کنن، یا خطری رو از شما دور کنن. اونا اگر پشه به خودشون صدمه بزنه نمیتونن جلوشو بگیرن، اگر همه دست به دست هم بدن به اندازه پشه نمیتونن بیافرینن. پس بنابراین شما چرا دنبال اینا میرید؟ چرا اینا رو دعوت میکنید؟ چرا از اونها میخواهید؟ این استعانت برای چیست؟ این تضرع برای چیست؟ این دعوت و خواستن از اونها برای چیه؟ برای چی به اونا رو میارید و به اونا التماس میکنید؟ پس عنایت میکنید اله از منظر قرآن اون حقیقتی است که این شؤون رو دارا باشه. لذا حالا شما از این زاویه قرآن رو یک بار دیگه ملاحظه بکنید. اولا ببینید کارهایی که به خدا نسبت میده به الله چیست. الله یعنی همون مقام غیبی که صاحب مقام الوهیت دیگه، حضرت حق الله هست، یعنی صاحب مقام الوهیت اله. ببینید چه چیزهایی رو به خدای متعال به الله نسبت میده: خالقیت، رازقیت، ربوبیت، حکمت، قدرت، سمع، اجابت، رحمت، و همه اینا از شؤون الوهیت خدای متعال هست. اله اون کسی است که همه اینها رو داره، اگر نداشته باشد واقعا اله نیست. نام یه موجودی رو میذارید اله، حقیقتا الوهیتی نسبت به ما و مخلوقات و نظام هستی نداره. لذا عنایت بکنید گاهی گفته میشود که الله اسم جامعه یا اسم اعظمه، مقصودشون همینه، یعنی میخوان بگن که خدای متعال اسماء حسنا داره، الله اون اسم جامعه است که همه اسماء دیگر تحت پوشش اوست. اگر غنی است، اگر رب است، اگر سمیع، اگر باقی است، اگر دلیل، اگر هادی، اگر این اسماء رو داره که شما در دعای ابو حمزه، در دعای جوشن کبیر و سایر ادعیه از کنم مثل دعای سماط و غیره با اسماء الهی آشنا شدید، اگر در قرآن با اسماء الهی آشنا شدید که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هو الله الذی لا اله الا هو خالق کذا، این اسمایی که میبینید همه از فروع الله هست. الله یعنی همه اینها. الله اون حقیقتی است که صاحب همه این شؤونه. مقام الوهیت مقام جامعیت همه اسماه. موجودی اله هست که همه این اسماء حسنا رو با هم دیگه داره. لذا عنایت بکنید همه این شؤون از شؤون الله هست. همه اون اسمایی که شما در دعای جوشن کبیر خدا رو به اون اسما میخونید، که هزار اسم در اونجا از خدای متعال میبینید، اون اسما فرع بر اسم الله هست. الله اون کسیست که صاحب همه این اسماء حسناست. و الا اگر موجودی این حقایق رو نداشته باشه، واجد این حقایق نباشه و این اسماء حسنا از شؤون او نباشه، این موجود حقیقتاً اله عالم نیست. پس معنای خدا محوری در نظام آفرینش این است که اله عالم یکیست، معبود عالم یکیست. اون کسی که صاحب همه اسماء حسناست، خالق و رازق و رب و حی و قیوم عالم هست، نگهدارنده عالم هست و محی و ممیت عالمه، دوام عالم به اوست، بقای عالم به اوست، هدایت هستی به اوست، این یکی بیشتر نیست. خب عنایت بکنید، این نکته اول. نکته دومی که برای فهم همین معنا و الوهیت خدای متعال و محور بودن خدای متعال در نظام آفرینش لازم است، اینه که توجه کنیم که نسبت این اله با مخلوقات چه نسبتی است. این موجودی که اله عالم است، لا اله الا الله و الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این موجود چه نسبتی با نظام هستی و آفرینش داره؟ ممکنه انسان در قدم اول تلقیش این باشه که او یه موجودی است، عالم رو ایجاد کرده، مثل یه صانعی که مصنوعی رو ایجاد میکنه، صنعتگری که صنعتی رو ابداع میکنه، بنایی که یه بنایی رو میسازه، نقاشی که یک نقاشی رو، این تصویر رو میکشه، یک هنرمندی که هنری رو خلق میکنه. ممکنه آدم به نظرش بیاد نسبت این خدای متعال به این عالم، نسبت این اله به هستی، نسبت صنعتگر به صنعت، خدای ساعت سازه، یک خدای ساعتی رو ساخته، انرژی هم در درون او قرار داده، این ساعت دیگه حالا داره با اون انرژی کار میکنه دیگه، میچرخه. نظام آفرینش رو اینجوری تصویر بکنه. خب کما این که بعضی ها تصویرشون همینه دیگه، بعضی از مکاتب فلسفی غیر از این اصلا نمیتوانن تصویر بکنن. حالا واقعا نسبت خدای متعال با ما چنین نسبتی است؟ یا نسبت خدای متعال با ما چنین نسبتی نیست، با نظام آفرینش چنین نسبتی نیست؟ اینطور نیست که بعد از آفرینش هم یک موجودی در عرض خدای متعال ایجاد شده، مثل صنعتگر و صنعتش، مثل ساعت ساز و ساعتش، که حالا دیگه این ساعت غیر ساعت سازه دیگه، ممکنه ساعت ساز حتی از دنیا بره بمیره و این ساعت قرنها کار بکنه، بنا برود و این بنا قرنها بمونه. آیا واقعا اینجوریست نسبت خالق با ما، نسبت رازق، رب، حکیم، حی، قیوم نسبت به ما اینجوریست یا از مقوله دیگریست؟ عنایت بکنید، در قرآن و در روایات و در به خصوص ادعیه معصومین علیهم السلام که یکی از راه‌های سیر ما در معرفت همین دعاهاست، نسبت بین خدای متعال و اله هستی و آفرینش به یک گونه دیگری تصویر شده. در کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام که در نهج البلاغه هم نقل کرده، در کتب روایی دیگه ما هم فراوان نقل شده، حضرت وقتی نسبت خدای متعال با مخلوقات توضیح میدن، بین سلب و ایجاب حرکت میکنن، نه یه جوری حرکت میکنن که به تعطیل برسه، یعنی برسیم به جایی که اصلا ما نمیتونیم هیچ درکی از خدای متعال داشته باشیم، و نه به گونه ای که ما یه صورتگری از نظام مخلوقات بکنیم همین تصویر رو به خدای متعال هم نسبت بدیم. یه رابطه بین مخلوقات با هم دیگه هست، این رابطه بین خدای متعال و مخلوق به این کیفیت نیست. ببینید حضرت چجوری توضیح میدن، میفهمن مع کل شیء، خدای متعال با هر چیزیست، ولی لا بالمقارن. این معیت، معیت تقارنی نیست، اینطور نیست مثل ما مخلوقات که با هم دیگه هستیم. این معیت به معنی اینه که دو تا موجود کنار هم قرار گرفتن. آیا خدای متعال وقتی با ماست که در قرآن میفهمد و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید با شماست، این معیت خدای متعال با ما معناش اینه که مثل معیت مخلوق با مخلوقه، مثل اینکه ما کنار هم هستیم، یا نه مع کل شیء لا بالمقارنه. این همراهی به معنی مقارن بودن نیست، خدای متعال یه موجودی مقارن با ما نیست، قرین ما نیست. این معیت چه معیتی است؟ این معیت حقیقتش اینه که او قیوم و نگهدارنده ماست، او خالق ماست، هستی ما قائم به اوست، و دائما هم حفظ این هستی و قیومیت این هستی با اوست. تشبیه به اصطلاح گویایی نیست، ولی در این حال چون از یه زاویه کمک میکنه این تشبیه رو عرض میکنم. ببینید، مثل اینکه شما در صفحه ذهنتون، در صفحه نفستون یک نقشه بزرگ رو تصویر میکنید، نگارگری میکنید، یه شهر عظیم رو. این شهر همه شئون رو داره، ولی قائمه او به توجه شماست. شما همین که شما توجهتون از او بردارید و از بین میره، شما در متن این صورتی که در صفحه نفس خودتون نگارگری میکنید با تمام خصوصیاتش حضور دارید، اراده شما حاضره، اراده شما هست که او هست، هر کجا اون هست اراده شما هم هست، بلکه اراده شما سابقه، اگه اراده نباشد او نیست. شما ارادتون، توجهتون، فاعلیت خودتون از او بردارید و از بین میره، شما نگهدارنده او هستید. البته اینها از کردن تعبیر دقیقی نیست، مسامحی است. شما قیوم او هستید، شما حافظ او هستید، شما به اصطلاح او رو ایجاد میکنید به اذن الله تبارک و تعالی. البته در باب خدای متعال وقتی میگیم قیوم، معناش این نیست تا تشبیه نمیکنیم خدا رو به مخلوقات. پس عنایت بکنید، اینجور نیست که او یه موجودی است در عرض شما، یه جایی او هست شما نیستید، شما با او هستید، اما معیتتون معنی نیست او یه چیز از شما کنار او نشستید. این معیت، معیت قیومیته، شما محیطید، احاطه دارید نسبت به او، قیومید نسبت به او. البته این اذکرم دقیق نیست، قیوم همه عالم خدای متعال، ما قیوم نیستیم، ما خالق نیستیم، ولی به در مقام تشبیه عرض میکنم. لذا ببینید یک بحثی در فلسفه مطرح هست در رابطه بین علت و معلول. این اصلا از بحث‌های بسیار مهم و سنگین فلسفی و عرفانی است. هم در عرفان بسیار تلاش شده که این رابطه خوب تصویر بشود، هم در فلسفه، و مهمتر از همه در معارف قرآنی و اهل بیت علیهم السلام است که رابطه خالق و مخلوق چیست، به قول حکما رابطه علت و معلول چیست، به تعبیر معارف ما رابطه خالق و مخلوق چه رابطه ایست، به تعبیر حکمی باز رابطه حادث و قدیم چیست، موجود قدیم چه نسبتی با موجودهای حادث داره. این از سخت ترین مسائل فلسفی است که تحلیلش هم در اینه که بسیار ساده مینه ما، بسیار تحلیل مشکلی است. یک بحثی رو سرالمتعلمین در کتب حکمی و فلسفی خودشون دارن که بیشترم رنگ عرفانی داره، در رابطه بین علت فاعلی و اثر خودش. علت فاعلی یعنی علت موجب، ایجاد کننده، علتی که وجود به شیء دوم میبخشد، به اون میگن علت فاعلی شیء، علت ایجاد کننده شیء، به تعبیر بهتر خالق شیء. چه رابطه‌ای با این موجود داره، با این معلول داره، با این مخلوق داره؟ ایشون جای تصویر میکنن، میگن معلول چیزی جز ربط و فقر به علت نیست. اینو با یه تشبیهی توضیح دادن شاگردان مکتب سرالمتعلمین، تبیین کردن، میگن ببینید شما وقتی هدیه‌ای به کسی میدید، اینجا چهار چیز مجزای از هم وجود داره. هدیه دهنده هست یک، هدیه گیرنده هست دوست شما دو، هدیه‌ای که به او میدید این کتاب، گل، هر چه که هست سه، چهار هدیه دادن، چهار چیز اینجا وجود داره. آیا وقتی خدای متعالم هستی به مخلوقات عنایت میکنه، اونجا چهار چیز واقعا وجود داره؟ یعنی خالق هست، مخلوقم هست، اون هستی و وجود و عنایتی که به مخلوق میشود اینم هست، اعطا و دادن و بخشش هم هست، خلقم هست، یا اونجا چهار چیز وجود نداره؟ دو چیز بیشتر نیست. قبل از خلق نه مخلوق است، نه اون وجودی که به مخلوق میدن، نه اون هستی که به او میبخشن، نه اون کمالاتی که به او میدن، هیچ کدوم نیست. چون اگر اون مخلوق بود که دیگه احتیاج به خلق نداشت، اون کمالات هم اگر بود، خب دیگه بود دیگه، باز ایجاد کردن یعنی چی؟ اینطور نیست که این کمالات توی خزینه ایست برمیدارن میدن به مخلوق. در اونجا دو چیز بیشتر نیست، خالق است و هیچی نیست، بعد خلق میکند. مخلوق این خلق و ایجاد و اعطای خالق هست. عنایت فرمودیم. گاهی از این در حکمت تبدیل میشه به اضافه اشراقیه. مخلوق خالق اضافه اشراقیه میگن به مخلوق داره. نمیخوام من اینا رو وارد بحثش بشم، فقط میخوام یه تصویر و دورنمایی پیدا بشه که اینجور نیست که قبل از خلق واقعا مخلوقیست، یا بعد الخلق یه مخلوقی در عرض خالق پیدا میشه. همه هویت مخلوق عین اعطا و ایجاد و صنع و رحمتی است که خالق نسبت به مخلوق. پس عنایت بکنید، نسبت خالق با مخلوق، نسبت اله به مخلوق یه چنین نسبتی است. اینطور نیست که او با ماست یعنی ما یکی اونم یکی. و هو معکم اینما کنتم، ولی حضرت میفهمن مع کل شیء لا بالمقارنه، غیر و کل شیء، غیر از همه شماست ولی لا بالمزایله. در عالم مخلوقات اینجوریست، مخلوقات با هم تغایر دارن دیگه، هر چیزی غیر شیء آخر است. این میز غیر صندلی است، این سالون غیر از مثلا فضای بیرونه، ما غیر از دوست خودمون هستیم. این غیریت ها به این نحو است که میشود کمال او را از من سلب کرد، کمال منم از او سلب کرد. ولی در مورد خدای متعال اینجور نیست، لابل مزایله. نمیشه بگی یه جایی یه کمالی است به خدا بر نمیگردد، همه یه کمالات از اوست. غیر کل شیء لابل مزایله، داخل اون فلشی ها در متن هستی هست، غایب نیست. اما این حضور در متن هستی به معنای نیست که هستی و آفرینش ظرف وجود اوست و او رو در بر گرفته است. داخل اون فلشی ها لا کدخول شیء فی شیء، مثل اشیا نیست که یکی ظرف دیگری بشه، خارج عن الاشیاء، از متن هستی بیرونه. اما این بیرون بودن به معنی غیبت و عدم حضور و عدم احاطه نیست. لا که خروج شیئا عن شیء، نسبت خدای متعال با نظام آفرینش یک چنین نسبتی است. گاهی حالا در تعابیر قرآنی دیگه تعابیر بسیار لطیفی است، می‌فرماید لم یلد ولم یولد، خدای متعال نه زایده است نه زایده شد، نه چیزی از او صادر می شود، بیرون میاد. در روایت در توحید صدوق سید الشهدا توضیح میدن، میگن لطیف ترین رابطه صدوری که چیزی از ذات او صادر بشود و بیرون بیاد نیست اینجوری رابطه خلق. حتی میگن شما وقتی میبینید در تعبیر از اون شعاعی که از چشم شما بیرون میاد و میبینید، خدای متعال وقتی خلق میکنه اینجوری نیست. رابطه مخلوقات با هم دیگه اینجوری است دیگه، اینجوری نیست که عالم از او متولد شده است. نه متولد شدن مثل تولد فرزند از مادر، نه متولد شدن مثل آثار ما از ما، آثار ما از ما متولد میشن، ولی از خود در خدای متعال رابطه رابطه تولیدی نیست که متولد بشوند از او و از او بیرون بیان دیگه، از دست او در برن، حضور او و احاطه او نباشد، اصلا چنین رابطه ای نیست. لذا عنایت کنید رابطه این اله اینه با مخلوقات. الله یعنی کی؟ یعنی اون که صاحب مقام الوهیته، یعنی خالق، رازق، رب، حکیم، دلیل، هادی، باقی، این اسماء رو داره، رحمان، رحیم، حی، قیوم. نسبت این اسماء حسنای الهی به مخلوقات چه نسبتی؟ نسبت فقر و غناست. یعنی این طرف هر چی شما به کاوید به غنا نمیرسید، هر چی این طرف از فقره، هیچ غنا و ثروت و سرمایه‌ای در این طرف شما نمیبینید. یعنی شما این طرف هر چی نگاه بکنید عجزه، این طرف اگر نگاه بکنید موته، این طرف اگر نگاه بکنید فقره، این طرف اگر نگاه بکنید حیرته، این طرف اگر نگاه بکنید ضلالته. اون طرف چیز، اون طرف در مقابل عجز ما قدرته، در مقابل جهل ما علمه، در مقابل موت ما حیاته، در مقابل زلال ما هدایته، در مقابل حیرت ما دلالت اوست. این نسبت بین ما و اوست. این طرف خوب نگاه بکنید همش فقر است و نداری و شؤون مختلف فقر، اون طرف هم شؤون مختلف غنا. و اگه خوب نگاه بکنید ما تهی هستیم، با اسماء حسنای او داریم پر میشیم. این مضمون رو ببینید در این مناجات معروفی که از حضرت امیر نقل شده در مسجد کوفه که مکرر خوندید و باش آشنا هستید و سحرهای ماه رمضان به خصوص معنوس بودید، رابطه وقتی بیان میشه همین رابطه است. دیدید توجه داده میشود به کمال و غنای او و فقرهای ما. مولای یا مولای، انتل خالق و انل مخلوق و هل یعتم المخلوق الا الخالق. من هیچی ندارم، همه چی از خالقیت توست. اگر رحمت تو شامل من بشه و تو خلق بکنی هستم، خلق نکنی نیستم. مولای یا مولای، انتل قادر و انل عاجز. این طرف ناتوانی است. به هر میزان که هل یرحم العاجز الا القادر، جز قادر کسی به عاجز ترحم میکنه. یعنی اگر رحمت تو شامل حال من بشه، از قدرت خودت به من ببخشی، من قدرتی دارم، ولی هیچ قدرتی این طرف نیست. مولای یا مولای، انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. یعنی اگر تو از حیات خودت به من ببخشی، چیزی به من میرسه، و الا من موت محض. انت العالم و انا الجاهل، اگر تو از علم خودت ببخشی، علمی این طرف است و الا هیچ خبری نیست. اگر از هدایت خودت به من ببخشی، انت الهادی و انا الضال، و الا این طرف حیرت و زلالت و سردرگمی است. همه هدایت ها به هدایت تو برمیگرده. اگه هدایت بکنی هدایتی هست، و الا هدایتی نیست. انت الدلیل و انا المتحیر، اگر تو دلالتی بکنی من از حیرت بیرون میام، و الا این طرف جز حیرت نیست. پس در ما اگر هدایتی است، اگر دلالتی است، اگر حیاتی است، اگر قدرتی است، اگر علمی است و امثال اینها، همه از اون طرف است. اون طرف اسماء حسناست، کمال. این طرف هم خلأ، همه این خلأ با اون اسماء پر می شود. انت الباقی و انا الفانی و هل یرحم الفانی الا الباقی. انت دائم و انا زائل، تو اگه منو رها کنی من زائل میشم، به خودی خود من دوامی ندارم. دوام من تابع این است که تو از دوام خودت به من، انت دائم، از دیمومیت خودت به من ببخشی. انت الباقی انا الفانی، من به خودی خود فانیم، رهام کنید نیستم. به اندازه‌ای که از بقای خودت به من ببخشی، من باقی میشم. ببینید نسبت بین ما و خدای متعال چنین نسبتی است. این طرف فقر، این طرف تهی است، اون طرف صمدیت و غنا و پری است. این موجودی که خلا است و فقر است و تهی است، با او پر میشه. فقرهای ما چیه؟ یه فقره؟ نه، یه فقر نیست. فقر به قدرت است، فقر به علم است، فقر به دلالت است، فقر به حیات است، فقر به رحمت هست، فقر به بقا هست، فقر به دوام هست، فقر به عزت هست. ما فقرهای متعددی داریم، اون طرف هم غناهای فراوانی است. از اون غناها در ما دمیده می شود. ما وجودمون چیزی جز قدرت و علم و حیات و بقا و دوام و همینا نیست. اما اینهایی که شما در خودتون می بینید از بقا و دوام و حیات و اینها، همه از اون طرف دمیده می شود. این طرف فقط فقره. پس اون طرف غنای محض، یعنی همه اونها هست، قدرت، عزت، حکمت، حیات، نور، هدایت، رحمت. این طرف هم فقر محض، هیچی نیست. این فقر از اون طرف پر می شود. اون طرف صمدیت و غنا و عزت و پریست، این طرف هم نیاز و فقر و عجز و خلع. با اون قناع و عزت او این طرف پر می شود. لذا اگه باطن مخلوق رو بکاوید چیه؟ و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل، ارکان موجودات با اسماء الهی پر می شود. شما اگر عنایت حیات خدا رو با ما بردارید، ما میت می شیم. عنایت دوامش رو بردارید، ما زائل می شیم. عنایت بقایش رو بردارید، ما فانی می شیم. عنایت علمش رو بردارید، از ما می شود جهل. درسته در ما علمی است، اما این علم پرتو علم اوست، شعاع علم اوست، از علم اوست. او عالم است، او قادر است، او حی است. ما نه عالمیم، نه قادریم، نه حییم. ما عاجزیم، ما جاهلیم، ما میتیم. این تعبیر حضرت عنایت کردی چه تعبیر لطیفی است. ما این طرف واقعا اینا هستیم. حالا دعا رو خود، مناجات رو خودتون ببینید، ده ها خصوصیت در ما میگه. ما فانی هستیم، ما زائل هستیم، ما عاجز هستیم، ما میت هستیم. او حی است و قیوم است و دائم است و باقی است و کمالات رو داره. این فرق ها با او پر میشه. این آیه شریفه فکر میکنم همین معنا رو میخواد بفرماید. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. او الله هست، یعنی همه چیز رو دارد، غنای محض، صمدیت محض. الله رو قرآن توضیح میده، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی توضیح میده نسبت عالم با ما چیست. او صمد است، ما تهی. بنابراین ما فقیریم، یک فقر داریم، نه بی نهایت فقر داریم. فقر و اسماء و حسنای اوست و از اون طرف هم غنای محض است و پر کردن این فقرها. انتم الفقراء الالله، ما فقیر الاللهیم. الله یک حقیقت بیشتر نیست، اوست که صاحب مقام الوهیت و همه اسماء و حسنا رو داراست و مخلوقات همه فقیرند، فقیر به اسماء و حسنای او هستند. به اندازه ای که از اون اسماء بهشون عطا میشود واجد میشن و الا چیزی ندارن. این رابطه ما با خدای متعال هست. پس معنی خدامهوری چیز؟ معنای خدامهوری اینه که خدای متعال اله همه هستی است و جز الوهیت، جز او عالم الهی ندارد. هو الذی، اوست که فقط منحصرن، معنی آیه اینه دیگه، هو الذی اوست که منحصرن فی السماء اله و فی الارض اله. اله همه سما و ارض است. این طور نیست که اله آسمان غیر اله زمین باشد. حالا این تحقیق کردم، اون از مسائل بسیار پیچیده عرفان و فلسفه است که رابطه ما با او چیست. اون چیزی که در معارف ما آمده اینه که بین سلب و ایجاب حرکت میکنه، نه یه جوری میگه که اصلا این رابطه شناختنی نیست، نه رابطه رو تشبیه میکنه به رابطه مخلوق با مخلوق. رابطه مخلوق با مخلوق رو میاره سلب میکنه، میگه معکم معکم بشه لا بالمقارنه. این که چه نوع ارتباطی است؟ این هست که این طرف نسبت به همه اون اسما فقره، ما فقیر الاللهیم. فقیر الاللهیم یعنی فقیر به قدرتش، به عزتشون. الله یعنی اون کسی که همه اینا رو داره، جامع همه اینا میشه الله. این طرف فقر، اون طرف غنا. غنای او پر میکنه. گاهی دیدید عرفا میگن تجلیه، ظهوره، تشعونه. من اون معانی رو به کار نمیبرم چون تفسیر کردن اونا کار سختی است، بعضی وقتا به انحراف کشیده میشه، به حلول و اینا تفسیر میشه. فقط این قدر است که ببینید این طرف نداری محض، انتم الفقراء، با همه شؤونمون نیازمندیم دیگه، به ما ببخشد هستیم، نبخشد نیستیم. این چیزایی رو که میخوای و مستر بهش هستیم و اگه نداشته باشیم ناتوان و عاجز میشیم. علممون، قدرتمون، حیاتمون، حکمتمون، این چیزایی که ما بهش مستریم همه از اون مره. ما اضطرارمون به اوست، فقرمون به اوست، او غنای محض است. پس معنای خدا محوری این نیست که خدای متعال خدای ساعت سازه. معناش اینه که او الهه. الهه یعنی چی؟ یعنی واجد همه اسماء حسنا است و با این اسماء حسنا خلأ مخلوقات رو پر میکنه، پر میکنه مخلوقات رو. مخلوقات با اینا پر میشن. حالا این پر کردن که ما ازش تعبیر میکنیم به خلق در قرآن، این چجوری اتفاق میکنه؟ یعنی چیکار میکنه؟ یعنی تجلی میکنه، یعنی ظهور پیدا میکنه. ادبیات من خیلی به کار نمیبرم، ولی علایه ها ببینید اینه که چیزی این طرف نیست در عرض او که بگید یه خدای ساعت سازه، یه ساعت درست میکنه. این که همون لمیلد، این که یلده دیگه، لمیلد نیست که، این میشه زاید، نوعی زایدنه دیگه، نوعی ایلاده. اینطور نیست که خدای ما از خدا متولد شدیم، عالم از خدای متعال متولد شده است، مثل فرزندی که از مادر متولد میشه، یا حتی لطیفتر از اون، مثل آثاری که از ما صادر میشن دیگه، از ما میان بیرون. اینجوری نیست، از خدا متعال چیزی بیرون نمیاد و الا لازمش اینه اونجا یه چیزی کم بشه، یه تغییر اونجا پیدا بشه. عنایت میکنید؟ این نوع رابطه نیست، ولی هرچه هست اینه. انتم الفقراء و فقرا، نه اینکه یه موجودی هستید یه چیزی هم میخواید، نه، همه وجودتون، علمتون فقر به علم اوست، قدرتتون فقر به قدرت اوست، حیاتتون فقر به حیات اوست، عزتتون فقر به عزت اوست، زلالتتون دل هدایتی دارید فقر به هدایت اوست، هر چی دارید این طرف خلای و از اون طرف پر میشه. اون مناجات به نظر من خیلی خوب این رابطه رو توضیح داده. یک طرف این صفاته، انا المیت، انا الفانی، انا الزائل، انا الجاهل، انا الزال، انا المتحیر، این یک طرف. یک طرف چیه؟ انت الهادی، انت الدلیل، انت العالم، انت القادر، انت الخالق، انت الرازق، انت المالک، درسته؟ این اون طرف، اینم این طرف. خب این چجوری پر میشه این خلا؟ با رحمته. هل یرحم المخلوق الا الخالق، هل یرحم الفقیر الا الغنی، هل یرحم الذلیل الا العزیز، هل یرحم المملوک الا المالک، هل یرحم الزائل الا الدائم، هل یرحم الفانی الا الباقی. ببینید اگر رحمت باقی به ما برسه ما هم باقی میشیم به بقا او، اگر رحمت هادی به ما برسد ما هم هدایت میشیم به هدایت او، اگر رحمت دلیل به ما برسد ما هم از حیرت بیرون میاییم، دلالت میشیم به دلالت او. پس این طرف یک سره نداریست و اون طرف هم یک سره دارایی محض، او صمد است و غنی و مسمد، هیچ قناعی در، هیچ خلعی در او نیست. این طرف هم فقر محض، انتم الفقراء، اما انتم الفقراء الالله. این مسئله ماست یا مسئله همه عالمه؟ این مسئله همه عالمه، زمین و آسمان و خورشید و ماه، اینا هم که ما بهش تکیه میکنیم همین جورن، اینا هم فقیرن، اینا هم از جای دیگه سیراب میشن. آدم اول خیال میکنه اونا هستن، اونا مثل ما هم، اونا هم زائلن، اگر بقاء الهی اونا رو نگه نداره باقی به بقاء الله نشن زائلن، دائم به دوام الله نشن زائلن، باقی به بقاء الله نشن فانین. همه نظام هستی اینجوریست، آفرینش این طرف، خلأ اون طرف، صمدیت خدای متعال، اون صمدیت است که این خلأها رو پر میکنه. لذا عنایت بکنیم اگر این رابطه شد، مخلوقان بخواهند یا نخواهند مستر او هستند، یعنی همه هستیشون در ید اوست، بخواهند یا نخواهند در مقابل کبریای او متحیرند، بخواهند یا نخواهند در مقابل عزت او خشوع میکنند، بخواهند یا نخواهند سجده میکنند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما هم در نظام هستی از این منظر یه موجودی هستیم که بخواهیم یا نخواهیم در مقابل الوهیت او ذلیلیم، او اله ماست و ما هم متحیر، خاضع، خاشع، مستعین، مستکین، همه اون چیزایی که عرض کردم هست. ما بخواهیم نخواهیم استکانت داریم، فقر داریم، شکستگی داریم، بخواهیم یا نخواهیم همه وجودمون استمداد از اوست، استعانت از اوست، او داره به ما استعانت میکنه، او داره به ما اعانه میکنه، امداد میکنه، ما هم از او استعانت میجوییم. پس ببینید مخلوقات بخوان یا نخوان الوهیت خدای متعال درشون جاری و ظاهره و اینا هم وابسته به اون الوهیت، خاشع در مقابل اون الوهیت، متواضع در مقابل اون الوهیتن. ندانن هم اینجوریست، توان و کرهن، یا از سر تو و رغبت یا با اکراه، یا عالمن یا جاهلن، بدانند و ندانند اله اونها اوست. شاید این جمله‌ای که این ذکری که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که مشابه هم داره دیگه در اعمال دهه ذی‌الحجه که انشاءالله همین چند روز آینده است، مداومت میکنید برای این ذکر، ذکر تحلیل روزی 10 مرتبه خونده میشه، من اون محدث قمی هم تو اعمال دهه ذی‌الحجه آوردنش، از حضرت امیر علیه السلام ارواح نافدا نقل میکنن سلام الله علیه که حضرت فرمودن این اذکار رو تعلیم کردن روزی 10 مرتبه خونده بشه. این شاید معناش همینه، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، به تعداد شب و روزها لا اله الا الله. این یعنی چی؟ یه معنا شاید اینه که واقعا در هر شب و روزی که میاد و میره یک لا اله الا الله ظهور داره، اینا هم الهشون خداست، بخواهن یا نخواهن در مقابل او سجده میکنن و او رو میپرستن و خشوع میکنن. این خشوع تکوینی است، عدد امواج البحور، به تعداد موجهایی که در دریاها هست. هر موجی درش یک لا اله الا الله ظهور داره. واقعا هم همینطوره دیگه. هستی او، حالا این تعبیر تعبیره، نمیدونم بگم یا نه، ظهور اسماء الحسنا است. هستی او ناشی از اسماء الحسنا است. با اسماء الحسنای الهی پر میشه دیگه، فقیره. لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون. او الهه و همه عالم با رحمت او اداره میشه و رحمت او از این امکاناتی که کفار جمع میکنن خیلی بهتره. اینو با اون مناجات حضرت امیر توضیح میشه دادا. دیدید این طرف میفرماد انا المیت، انا الفانی، انا الزائل، انا الجاهل، انا المتحیر، انا الزال، حل یرهمو، یعنی رحمت اوست که اینا رو پر میکنه. اگر علم او بخواد به من عطا بشه تا من عالم بشم، رحمت میخواد، ناشی از رحمته. اگر قدرت او به من عطا بشه که من از عجز بیرون بیام، از قدرتش بخواد بده، این رحمت میخواد. لذا و رحمت او خیر مما، همه کمالات شما رحمت اوست. و رحمت او خیر مما یجمعون. لا اله الا الله عدد شوک و شجر، به تعداد خارها و درختهایی که تو بیابانها هستن لا اله الا الله. واقعا حقیقت وجودی همه اونا لا اله الا الله. شما از این منظر به همه عالم که نگاه بکنید، همه عالم مترنم به ذکر لا اله الا الله. به این ذکر، ذکر همه هستی است. عدد الشجر والحجر، عدد الحجر والمدر، لا اله الا الله عدد الحجر، به تعداد سنگ‌ها و کلوخ‌ها. عدد الشعر والوبر، به تعداد موها و کرک‌هایی که بر بدن حیوانات است. واقعا همه اینا ظهور لا اله الا الله. جاریست در همه اینا حقیقت لا اله الا الله. عدد لمح العیون، به تعداد پلک هایی که به هم میخورد. واقعا یه لا اله الا الله تو هر پلک زدنی هست، ما بفهمیم یا نفهمیم. عدد لمح العیون، عدد ریاح فی البراری و سخور، نسیم هایی که در سنگ کوهسارها و بیابان ها میوزن، همه ترنم لا اله الا الله دارن. لا اله الا الله من الیوم الى یوم ينفخ في الصور، از الان تا قیامت. حقیقت عالم همش همینه دیگه، لا اله الا الله. پس ببینید معنای خدا محوری اینه، خدای متعال اله عالم است و عالم الهی جز او نداره. مقام الوهیت، مقام واجدیت همه کمالات و اسماء الحسنا است. نسبت این اله با مخلوقات نسبت فقر و غنا است. نسبت صمدیت و پر بودن اون طرف و خلأ این طرفه. نسبت اعانت و استعانت، او اعانه میکند، ما مستعین از او هستیم، تکوینا بخوایم یا نخواهیم. لذا اگه خوب عنایت بکنید، معنای این الوهیت اینه که همه عالم بخواهند یا نخواهند فقیر او، مستعین او، خاضع در مقابل او، متحیر در مقابل او هستن، به اختیارشون هم ربطی نداره. بخوان یا نخواهن اینجوریست، طوعن و کرهن. حالا تعبیری که به اختیارشون ربطی نداره تعبیر دقیقی نیست، ولی علی ای حال همه موجودات اینجوری هستن. حالا یه سوال، اون سوال این است که خوب نیت بکنید، ما چجوری میتونیم به این مقام برسیم؟ ما چجوری میتونیم این حقیقت رو درک بکنیم، بفهمیم که لا اله الا الله، بیابیم این رابطه فقر و غنا رو بفهمیم، این رابطه صمدیت او با نداری و خلأ وجودی خودمون رو احساس و لمس کنیم، اضطرار خودمون رو بیابیم. چجوری میشه این لا اله الا الله رو درک کرد؟ میدونید این کار آسانی نیست. همه انبیا و تعالیمشون برای همین بوده که ما رو به این نقطه برسونن، موحد بشیم. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. همه برای این بوده که به این مقام برسیم، این مقام رو درک بکنیم. چجوری میشه به این مقام رسید؟ راه رسیدن به این مقام چیست؟ عنایت بکنید، عمل به دین از ظاهر و باطنش، از شرایع و احکامش تا دستورات باطنیش، این راه رسیدنه. اگر کسی به دین الهی آراسته شد، دین راه رسیدن به توحیده، راه رسیدن به الهه. انسان وقتی به اله خودش میرسه، وقتی الوهیت خدا رو درک میکنه که به همه دین الهی عمل کنه، به ظاهر و باطن دین، که حالا بعد این ظاهر و باطن دین رو توضیح میدن. هم باید ظاهرش آراسته به ظاهر دین بشه، هم باید باطنش آراسته به باطن دین بشه تا به سر توحید برسه. اگر ظاهر و باطنش آراسته به ظاهر و باطن دین شد، به سر توحید که درک حقیقت الوهیت و شهود الوهیت او و لقاء رب هست میرسه. حالا این رو یه مقداری توضیح میدم جلسه بعد. اما فی الجمله یک راهی است که این راه البته خودش رسیدن و طی این راه یک ریاضاتی میخواد، ولی راهی است که سریعتر شاید انسان بتونه طی بکنه و اون این است. اناعت بکنید، ما بخوایم یا نخواهیم موجودات فقیری هستیم. شما یه نگاه کنید به خودتون و به امثال خودتون، همه ما، همه عالم. ببینید، ما اگر غفلت نکنیم، اگر توجه بکنیم، ما گرسنه میشیم. اگر به همون غذا نرسه بیچاره میشه، تشنه میشه. 48 ساعت آب نخوریم، هوا به همون نرسه، خوابمون نبره اون موقعی که خسته میشیم. اگر قصه‌دار میشیم، یه چیزی این قصه ما رو نبره، نشاط جاش بیاره، همه اینا ما رو مستر میکنه، بیچاره میکنه. آدم یه با تو قصه بمونه، نمیدونم، گرسنه بمونه، تشنه بمونه، نیازهای غریزیش، نیازهای عاطفیش. بنابراین ما هممون، همه وجودمون آغشته به فقر. اینا بعضی فقرامونه که میفهمیم، خیلی فقرهای ما از اینها گسترده تره. خورشید طلوع نکنه، ماه نتابه، زمین نرویاند، باران نبارد، بادها نوزند، دریاها خشک بشن، ما محتاجیم دیگه. لذا اگه فرض بکنید هر کدوم از این حوادث اتفاق بیفته، زمین گهواره امن ما نباشه، زلزله بیاد، ببینیم با چقدر گرفتاریم. منتها چون غرق در رحمت هستیم، غافل از فقرهای خودمون هستیم. این الان میخواییم با هم حرف بزنیم، اگر زبان امداد نکند، اگه سلسله اعصاب امداد نکنه، مغز کمک نکنه، امواج هوا به ما کمک نکنه و امثال اینا، نمیتونیم با هم حرف بزنیم. ما برای یک کلمه حرف زدن اینقدر محتاجیم. برای یه لقمه غذا خوردن، حالا دادن گرسنه نمیشه، غذا هم هست. اگر سلسله اعصاب انسان کار نکنه، زبان انسان، ذائقه انسان، دهان انسان، دندانهای انسان، جهاز هاضمه انسان کار نکنن، ببینید ما چقدر گرفتاریم. همه وجودمون فقره، درسته؟ خیلی هم فقیریم، ما نیازمندیم. اون وقت در هر کدوم از این فقرها عنایت کنید. گاهی فقرمون وقتی شدید میشه به اضطرار میرسیم. یعنی اگر بیمار شدیم، دارو نبود، حبیب مایوس شد، اون وقت به اضطرار میرسیم. اگر تشنه شدیم، آب گیرمون نیامد، به اضطرار میرسیم. گرسنه شدیم، غذا گیرمون نیامد، به اضطرار میرسیم. این زلزله زمین ادامه پیدا کرد و این زمین آرام زیر پای ما بیقرار شد، به اضطرار میرسیم و امثال اینا. این فقرهای ما اگر یه مدتی بمونه و تأمین نشه، در ما ایجاد اضطرار میکنه. حالا عنایت بکنیم، ما اگر بخوایم به خدای متعال برسیم، دو تا قدم اگر برداریم، که خیلی دو قدم سختی است، میتونیم حضور او رو درک بکنیم. طریق ارتباط ما با خدای متعال همین اضطرارها و فقرهامونه. مناجات رو خوندم، ببینید، انت المیت و انا الحی، من از نداری خودم وقتی دارم حیات هست میتونم به حیات او برسم، من از زال بودن خودم اونجایی که هدایت میشم میتونم هدایت او رو احساس بکنم، حضور هادی بودن او رو احساس بکنم، از جاهل بودن خودم اونجایی که به علم میرسم حضور علم او رو میتونم احساس بکنم، از عاجز بودن خودم اونجایی که به قدرت میرسم حضور قدرت او رو میتونم احساس کنم و احساس کنم او هست که من قادرم، قدرت او هست که من قادرم، علم او هست که من عالمم، حیات او هست که من حیم، ربوبیت او هست که من در حال اداره شدنم و امثال اینا. ببینید، ما اگر دو تا کار بکنیم، فقرهای خودمون رو بفهمیم، یک، این فقرها در ما به اضطرار برسه، دو، این فقرها رو با خودمون یا با اسباب پر نکنیم، یعنی تکیه به خودمون و اسباب نکنیم، فقرهای ما حضور او و احاطه او و قیومیت او و ربوبیت او، خالقیت و رازقیت و علم و حکمت و قدرتش رو ما نشون میدن. شاید معنی من عرف نفسه فقط عرف ربه اینه. خوب نیت بکنید. اگر ما خودمون رو بشناسیم بگیم ما همه چی داریم، این که ما رو به خدا نمیرسونه. این که ما اضطرارهای خودمون رو درک بکنیم و ببینیم این موجود مستقر فقیر دائما داره اداره میشه، اون وقت حضور او رو قبل از وجود خودمون و با وجود خودمون و پس از خودمون در محیط به خودمون احساس میکنیم. اون چه مانع میشود یا غفلت ما از عجزهامونه یا بعد از توجه به عجزها عجب و شرک ماست. عجب یعنی تکیه به خود. میگم درسته که من نیاز دارم ولی عالمم، خودم با علم خودم نیازم رو برطرف میکنم. درسته که من گرسنه میشم ولی با توان با ثروت خودم خودم رو پر میکنم، خودم کشاورزی میکنم، میکارم، میخورم. یا به خودمون تکیه میکنیم معجب میشیم، یا به اسباب تکیه میکنیم گرسنمون میشه به سفره نگاه میکنیم، تشنمون میشه به آب نگاه میکنیم، خسته میشیم به بستر آرامشمون تکیه میکنیم، سردمون میشه به خورشید تکیه میکنیم، گرممون میشه به سایه تکیه میکنیم. این اتکای به غیر، اینا هست که نمیذاره ما خدا رو احساس بکنیم. اگر ما نیازهای خودمون رو درک بکنیم و اضطرارهای خودمون رو لمس بکنیم و تکیه به اسباب هم نکنیم، امیدمون از وسائط قطع بشه، حضور او رو احساس میکنیم. درست مثل انسانی که وسط دریا قرار میگیره، این آدم زیر پا شل میشه، احساس میکنه دیگه کسی نیست نگرش بداره، نه سفتی زمین هست، نه کشتی هست، نه شناگری خودش هست، نه نجات غریق، همه از کار افتادن، طوفان‌ها و گردابها هم به او حمله ور شدن. اینجا اضطرار خودش رو احساس میکنه، همه اسباب هم از کار افتاده، میبینه دیگه تکیه به اسباب نمیتونه کنه، چون اسباب شکسته شدن، بت‌ها شکستن. به تعبیر یک استادی دست میگه بتکدش ویران شده دیگه. اینجا که بتکده ویران میشه، اضطرار انسانم ظهور پیدا میکنه، اون وقت میبینی که فقط اوست که تو رو نگه میداره، نگه دارنده اوست. حالا اگه خوب دقت بکنید، این کشتی اگه نگه دارنده بود که نباید بشکنه که. این که میبینید کشتی میشکنه، پیداست از اول هم هیچ کاره بوده. اگر موجودی کاری باشه که از بین نمیره که، اگر موجودی باقی باشد که زائل نمیشود، پس این که زائل شد، این نگهدارندگی کشتی که زائل شد، پیداست از اول هم مال خودش نبوده و الا موجود باقی زائل شدنی نیست، این در ذات خود زائله. این حالت استرار اگه در همه حالات در ما بمونه، یعنی وقتی پامونم میذاریم رو ساحل، واقعا احساس کنیم که سفتی زمین از خودش نیست، و اسماء کلتی ملعت ارکانه اوست که داره زمینم نگه میداره، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، اون نگه دارنده است، ولی زمین خودش هم نگه دارنده ما نیست. ببینید زمین قشنگ میتونه ما رو مثل آب فرو ببره، کما اینکه بعضیا رو برده، قارون رو برده. این که زمین ما رو نگه می‌داره، خود زمین نیست نگه دارنده است، دیگری است داره نگه می‌داره. کما اینکه خدای متعال ما رو می‌تونه در آب فرو ببره، می‌تونه تو زمین فرو ببره، می‌تونه در هوا فرو ببره. گاهی عنایت می‌کنیم، ما خیال می‌کنیم از این طرف شعله باید نگرمون بدارن، از بالا سر هم باید نگرمون بدارن دیگه. همینطوری که نیروی جاذبه ما رو به طرف زمین می‌کشه، اگر زیر پامون صفر نباشه فرو میریم، اگر جاذبه رو از اون طرف شدید کنن، آسمان ما رو میبلعه، فرقی نمیکنه که. از شش طرف ما رو باید نگه دارن، نه از پایین. لذا قرآن میفرماید که چطور مشرک میشید وقتی سوار کشتی میشید، زیر پاتون شل میشه، میگید یا الله. وقتی میارمتون تو ساحل دوباره مشرک میشید، خدا تهدید میکنه، میگه نمیترسید دوباره زیر پاتون رو داغ کنم، دلتون رو گرم کنم، بکشونمتون وسط دریا، اونجا دوباره دریا رو براتون ناهم کنم. نمیخواد بکشونمتون وسط دریا. امنتم ان یخسف بكم جانب البحر، امنیت دارید که تو زمین فروتون ببره مثل آب، زمین رو زیر پاتون لرزان کنه، شل کنه مثل آب. به زمین تکیه میکنید. وقتی سوار کشتی هستید مضطربید، میگی یا الله، پاتون رو میذارید رو زمین، میگید زمین سفته. بفهمید
خدا با انسان یا با طبیعت صحبت میکنه یعنی چی؟ یعنی یک چیزی هست که صحبت میکنه.
بله همین جوره. واقعا اگر انسان سمع خودش رو باز بکنه، میتونه این نجوا داشت، میتونه بشنوه. مخلوق هست اما هستیش از اوست. ببینید مخلوق رو نابود نکنید. اگه نابود کردید معناش اینه خلقی نیست، اعطایی نیست، تعلیمی نیست، هدایتی نیست، دلالتی نیست، همه اینا هست. اما وقتی او دلالت میکنه توجه داشته باشیم ما چیزی در عرض او نداریم. دلالت اوست که به ما رسیده، علم اوست که به ما رسیده، قدرت اوست که به ما رسیده، حیات اوست که به ما رسیده. ولی اگه از اون طرف رحمتی نباشه و این رحمت به ما علم و حیات و قدرت و عزت و حکمت و دوام و دلالت و هدایت ندهد، ما ضال و میت و متحیر و اینا هستیم. عنایت کردید؟ بعدن خیال نکنیم دیگه ما خودمون چیزی شدیم، این طرف نداریست. پس ببینید اگر ما اصرار خودمون رو بفهمیم، مثل آدمی که وسط دریاست. دو، وقتی این اصرار رو فهمیدیم به خودمون و اسباب تکیه نکنیم. اگر نکردیم حضور او رو لمس میکنیم. در علم اگه به اصرار برسید علم او رو احساس میکنید. در قدرت به اصرار برسید قدرت او رو احساس میکنید. در حیاتتون به اصرار برسید حیات او رو احساس میکنید. یعنی میفهمید هو الحی، هو القادر، هو العالم. اگر در بقای خودتون به اصرار برسید، ببینید من مسترم که باشم. ببینید یه ذره آدم احساس میکنه داره از بین میره، به اصرار میفته. اگر به اصرار افتادید بعدم تکیه به اسباب نکردید، اسباب شکست، وقت میگید هو الباقی، هو دائم، همه به هو برمیگرده. درک میکنید که همه چیز از اوست، همه ی عالم او داره پر میکنه، او صمد است و همه تهی و او داره با صمدیت خود عالم را پر میکنه. ببینید نمیگیم بعد الخلق چیزی پیدا نمیشه و الا خالقیتی نخواهد بود، رازقیتی نخواهد بود، قیومیتی نخواهد بود. این همون جاییست که عرض کردم خیلی تفسیرش مشکله. نه نه ببینید حلول نیست. این که من میگفتم بین تشبیه و تعطیل حرکت کنید یعنی همین، همه خدایی نیست. نه نه خدا حلول در عالم نکرده، همه خدایی هم نیست. همه خدایی نه همه خدایی نیست. درکمون از صندلی عوض میشه. درسته. از کجاست؟ نه نه ببینید اگه یه کاری نشه که همه خدایی بشید. این که عرض میکردم خیلی سخته، من خیلی نمیخوام وارد تبیینش بشم که نه نه اراده دارد. نه نه انجام کار نیست او. او مقام غیبی دارد که اون مقام غیب انقاش کار کس نشود. قل هو. بعد وقتی میخواد هو را توضیح بده میگه الله هست. انجام کار که اون وقت میشه تفسیر مادی از خدای متعال. یعنی اگه شما گفتید خدای متعال همون قوانین ریاضی عالمه، انرژی های نهفته در ماده است.